أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در محتملات جمله و قاعده لا ضرر ولا ضرار بود. سه احتمال فقه الحدیثی در این جمله بیان شد. یکی از مرحوم شیخ الشریعه، دوم از مرحوم آیا خوند، و سوم از مرحوم مثل مرحوم فاضل تونی بیان شد و تمام شد. امروز کلام در احتمال چهارم هست. احتمال چهارم مطلبی است که مرحوم شیخ بزرگوار انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمودن و مدرسه محقق نائینی هم رضوان الله تعالی علی بر همین منوال ماشی کردن. البته مرحوم شهید صدر که حالا بعدن اشاره خواهم کرد، ایشان در بیان فرمایش مرحوم آیا خوند و فرمایش مرحوم محقق نائینی، ایشان یک مشی کردن. اول یک مجمعی در نظر گرفتن، اون رو به دو مسیر و دو نوع تقسیم کردن که یک نوعش سخن مرحوم شیخ و به تبع ایشون محقق نائینی است، و دیگری سخن آیا خونده. یعنی اون مجمع این دو قول رو یکی گرفتن، شهید صدر مقسم رو یکی گرفتن. حالا بعد انشالله بیان خواهم کرد چرا. ما الان میخواییم اون احتمالی که مرحوم شیخ و به تبعشون مدرسه محقق نائینی فرمودن رو عرض کنیم. ایشان میفرماین مراد از لا ضرر نفی حکمی است که ینشأ منه از ضرر. آیا آخون میگفتن الحکم الضرری منفی فی الاسلام. حالا فی الاسلام، فی الشریعه، او کلمه فی الاسلام که من میگم ذهنتون نره به این که حتما با توجه به اون قرائت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، نه، اون قید باشه قید فعل اسلام یا نباشه، مراد همین نفی است در شریعت. متوجه میشید؟ خب حالا پس آیه مرحوم شیخ میفرماین الحکم الذی ینشأ منه از ضرر، حکمی که نشأت بگیرد از اون حکم، یعنی اون حکم منشأ قرار بگیرد برای ضرر، این حکم در اسلام چیه؟ نفی شده. به تعبیر دیگر ضرر، تعبیر قشنگیه، به تعبیر مرحوم آقای خویی رحمت الله علی، ایشان تبیین که میکنن فرمایش شیخ نائینی رو اینجوری میگن، به تعبیر ایشان ضرر عنوان است برای حکم، اما لکونه معلولا له فی مقام الامتثال. ضرر معلول حکم در مقام امتثال. یعنی یه حکمی داریم، مکلف قرار این حکم را چه کار کنه؟ طبعا امتثال کنه. در مقام امتثال از به خاطر امتثال این حکم اگر قرار باشه ضرری به مکلف چی بشه؟ وارد بشود، این حکم منفی است از او. مثلا
خود حکم ضرر نداره، ازش ضرر متولد میشه.
در مقام امتثال اگر قرار باشه بر مکلف از ناحیه این حکم ضرری تولید بشه، عرض میکنم یکی از احکام وجوب صیامه، وجوب صیام، وجوب روزه گرفتن. خب از این وجوب صیام من باید چکار کنم؟ استفاده کنم در مقام امتثال، امتثالش کنم دیگه، روزه بگیرم. اگر قرار شد حکم چیه اینجا؟ وجوبه. متعلق حکم چیه؟ صیامه. اگر این حکم وجوب صیام در مقام امتثالش به ما این که منم یکی از آحاد مکلفینم، چون یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه بر من واجب هست، از این وجوب روزه در مقام امتثال اگه قرار شد به من ضرری متوجه بشه، من بیمار بشم یا بیماریم شدت پیدا کند و امثال اینها، حتی آیون میگن خوف ضرر اگر باشد، او بحث دیگری است. حالا و اینجا میگن این حکم منفیز، منفیز از کی؟ از کل؟ نه، از کسی که حالا امتثال این حکم برای او زمین ساز و سبب چی بشه؟ ضرر وارد شدن بهش بشه. این فرمایش مرحوم شیخ نتیجش اینه کل حکم موجب لوقوع العبد المطیع فی الضرر فهو مرتفع فی عالم التشریع. اصلا در عالم تشریع این حکم بگید متضرر براش جعل نشده، اما عبد عاصی چی؟ این عبد مطیع بود، اما آیا از عبد عاصی هم این بگید برطرف می شود یا نه؟ این چنین حکمی نه. عبد عاصی مرحوم شیخ میگن این اصلا متضرر نمیشه به جعل حکمی از احکام. چرا؟ چون او در مقام امتثال اصلا بر نمیاد. اگر میخواست امتثال کند متضرر میشد، اما یه عبد عاصیه، پس این حکم از او برداشته نشده. نتیجهش پس مراد از لازرر همونه، مفاد لازرر در عالم تشییع نفی حکم ضرری است. خب آیا آخوندم میگن الحکم الضرری منفیون فی الاسلام، آیا آخوندم همینو میگفتن دیگه، یادتونه؟ خب اما از باب چی؟ نفی حکم لسان نفی موضوع، یادتونه دیگه. مرحوم شیخ هم میگن الحکم الذی ینشأ منه الضرر، حکمی که از او در مقام امتثال ضرر ناشی میشود، این حکم از اول تشریع نشده. خب حالا فرقاشو عرض میکنم. خب این فرمایش مرحوم شیخ و به ادامه و در ادامه فرمایش ایشان فرمایش مرحوم محقق نائینی. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند به نظر ما هم قول صحیح همینه، همین حکم، همین احتمال چهارم و اشکالاتی که قبلن ما بر وجوه دیگر بیان کردیم بر این وارد نمیشه. نتیجهش اینه که حدیث شریف میگه که آقا حکم ضرری اصلا جعل بگید نشده. خیلی قشنگ میگن اینجا رای خویی، میگن راستی چه میخواد این ضرر ناشی از خود حکم باشه در مقام امتثال. مثل این که فرض کنید بیع مشتمل بر غبن اگر بخواد لازم باشد، لزوم بیع مشتمل بر غبن، لزومش نه صحتش، لزومش سبب چی میشه؟ ضرر میشه بر مکلف. لذا این لزوم اصلا در شریعت منفی است. روشنه؟ یا ناشی از متعلقش باشه. دقت کنید، البته اینجا من عرض دارم، حالا ایشون مثالی که ضرر ناشی از متعلق حکم باشه رو میگن وضوعی که موجب ضرره، که ضرر از ناحیه چیه؟ وضو گرفتنه و توضیه. لذا لزوم در اولی مرتفعه و وجوب در دومی مرتفع. بنده عرض میکنم که شاید همون دومی هم اون چه که زمین ساز ضرره چی باشه؟ وجوبش باشه. مرحوم آیت الله خویی دیدن که چه حتی وضو اگر واجبم نباشه اونجا مستحبم باشه، باز استحبابش هم زمین ساز چیه؟ ضرره. فرقی نمیکنه. خب لذا میگن در دومی چیه؟ وجوب مرتفعه، اما ضرر از ناحیه چی آمده؟ خود متعلق. بنده عرض میکنم نه، در دومی هم میتونه ضرر از ناحیه خود حکم آمده باشه، فقط دائره حکمی که ینشأ منه الضرر اوسعه. یعنی چی؟ یعنی چه وجوبش و حتی چه استحبابش و حتی چه اباحش، همش بنده عرض میکنم جواز بالمعنى الأعمش اصلا اینجا زمین ساز چیه برای مکلفه؟ ضرره. لذا اینجا وضوع میشه برای او چی؟ حرام. بنده عرض میکنم اینجا هم ممکنه عرض کنیم که نه، چی باز دوباره زمین ساز ضرر شده؟ خود حکم زمین ساز ضرر شده. حالا گاهی بعض از حکم ها یک حکم فقطه، گاهی دو سه تا حکم، اشکالی نداره که، اشکالی نداره که. مگر شما نمیگید غیبت نه واجب است، نه مستحب است، نه مباح است، نه مکروه است، بلکه غیبت کردن چیه؟ حرامه.
مگه مباح به طرف نیست، هم میتونه انجام بده، هم میتونه انجام بده، راه رخصت داره در اونجا دیگه. خب. چی چیزی باعث میشه که او ضرر بکنه؟ اون جایی که لزوم هست موجب ضرر میشه، راه فرار نداره.
ما میخوام بگیم وضو مباح هم نیست براش، وضوی ضرری.
خب نه، شما دارین دایره وسعت پیدا میکنه، حرف شما آقای خویی درست باشه.
نه، من میخوام بگم 4 تا حکم منفی اونجا. من میخوام بگم وضو اگر ضرری باشه 4 تا حکم برداشته شده در شریعت. 4 تا حکم نداره وضوی ضرری. 4 تا حکم جعل نشده براش، یه دونه حکم جعل شده، اونم چیه؟ حرمته. عرض بنده اینه، میگم معذرت میخوام، میگم گاهی نفی یک حکمه، گاهی نفی دو تا حکمه، گاهی نفی 4 تا حکمه. جعل نشده این حکم، این حکم، این حکم و این حکم نسبت به این متعلق. من میخوام عرض کنم که ضرر اینجا از ناحیه چرا عوضش میکنید؟ گاهی میگید ضرر از ناحیه حکمه، مثل لزوم عقده، عقدی که درش قبنه. گاهی میفرمایید ضرر از ناحیه چیه؟ متعلقه. من عرض میکنم همینجا هم چه اشکال داره بگیم ضرر از ناحیه چیه؟ حکمه. از ناحیه حکم ضرر یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشه وضوعی که من مریض میشم، بیمار و سخت میشم تو هوای سرد، اگر قرار باشه یه وضوع واجب باشه، یقینا ضرره، ضرر تولید میشه از وجوب. اگر استحباب باشه، اگر آها، فقط یه چیز هست، آیت الله خویی شاید در ذهن شریفشون این بوده که خب اگر واجب باشه من مجبورم انجام بدم و بعد بیمار سخت میشم، اما اگر مستحب باشه، مباح باشه و یا مکروه باشه، دیگه از ناحیه حکمه که ضرری متوجه من مکلف نشده. من لذا حرفم رو یک مقدار برمیگردم، میگم فوقش ما در بگید کراهت و یا اباحه با شما همراهی میکنیم، میگیم بله اونجا مولا حث بر فعل که نکرده که در کراهت، بلکه حث بر ترک کرده، اما با جواز فعل. در اباحه‌ای هم سیانه، اما در استحبابش رو چی میگید شما؟ در استحبابش هم که حذف کرده، بالاخره ایجاد انگیزه کرده، ولو گفته ترکم اگه کردی عقابت نمی کنم، چوبت نمی زنم به خلاف واجب، اونم که شامل میشه. حالا خیلی در این جهت ما دعوا نداریم، حالا خواستم یه ذره مثلا به زعم خودم یه دقتی رو عرض کرده باشم در قضیه. پس بر میگردیم، یه کلمه تمومش کنم، پس بر میگردیم. ایشان میفرمایند که در اینجا از اول لزوم و یا وجوب چیه؟ مرتفع است. لزوم نسبت به عقد بیع قبلی و وجوب نسبت به وضوع ضرری. الحکم الذی ینشأ منه الضرر علی المکلف منفیون. خب بعد در ما نحن فیه چی؟ در لا ضرر و لا ضرار، آیا این منطبق بر ما نحن فیه و برداشتی که ما کردیم و احتمالی که دادیم می شود یا نه؟ بحث بعدی است که شاید امروز بهش نرسم، چون میخوام فرمایشات شهید صدرم اشاره کنم، او انطباقش بر قول مختار میشه به حرف بعدی. جانم
آره. فرمودید نه،
مونگیم ناشی از حکم مونتا 4
حکم
برداشت. حالا بگه دوتاش که دیگه قدر متیقنه،
نیازه نیست، همون رخصت رو شما بردارید کفایت درست، چون رخصت در تمام این 4 تا عقد شده.
بله دیگه. و به نظر من همین که مولا رخصت قائل شده، خود این رخصت زمین ساز ضرره. حالا لقائل ان یقول که خب آقا رخصت داده مولا عقلم داده، خب تو که دیدی که اینجا بگید ضرر داره، نکن. لذا من یه مقدار عدول کردم نسبت به کراهت و اباحه سیانیش، اباحه بالمعنی الاخصش، یه مقدار عقب نشینی کردم. اما استحبابش هم که همین طوره دیگه، مولا داره حذف میکنه، ایجاد داعی میکنه دیگه، در مستحبم اینه دیگه. حالا خب این فرمایش مرحوم آقای خویی. مرحوم شهید صدر در جلد 5 صفحه 459 ایشان تحت عنوان مفاد الهیئت ترکیبیه لجملت لازرر، تحت عنوان الجهت الرابعه، وارد همین بحث میشن. میگن ما اول اتجاهات فقهیه اساسیه رو در این قاعده لحاظ کنیم، بعد یه محتملات لغویه ای رو نسبت به لازرر اونها رو اشاره می کنیم، تا ببینیم ظاهر از این محتملات لغویه چیه و بعد با کدام یک از این اتجاهات فقهیه سازگاره. یعنی اول محتملات فقهی رو میگیم، بعد محتملات با توجه به لغت رو میگیم، ببینیم کدام یک رو انتخاب میکنیم و اونی که انتخاب کردیم با کدام از این اتجاهات فقهیه ملائمت دارد، که بعد قول مختار ما این بشه. ایشان میفرماین اتجاهات فقهیه رئیسیه و اساسیه 3 تاست. خب آقای خویی و مشهور که 4 تا میگن، عرض کردم ایشون 2 تاشو در یه قالب بیان میکنن، اینش هم نکته جالبی است از یک منظر. ایشان میفرماین اول بگیم مفاد این قاعده نفی حکم ضرری است، اما کیفیتش چیه؟ همینه که 2 تاست. یعنی آیا آخون و مرحوم شیخ در واقع به یک جا گو این که برمیگردن نفی حکم ضرری، اما به صيغه انه ينفى الحكم الذي ينشا منه الضرر، که فرمایش مرحوم چی بود؟ شیخ بود. چه میخواد؟ همین آیه شهید صدرم در اینجا همین حرفو میزنن، شبیه حرف استادشون مرحوم آقای خویی. ایشون میگن که سواء کان من نفس الحكم، اون ضرره از ناحیه چی آمده باشه؟ خود حکم آمده باشه، او من الجری علی طبقه، یا جریه بر طبق حکم. خب جریه بر طبق حکم یعنی امتثال حکم دیگه دوباره. نه، ایشان میگن ای من متعلقه او مقدماته، یه مقدمات رو هم اضافه میکنن گاهی از مقدمات حکم مثلا، که اگر بخوای مقدمات یه حکمی رو طی کنی، چون گاهی امتثال بعضی از احکام یک سری مقدماتی هم نیاز داره دیگه، گاهی در طی همون مقدمات به انسان ضرری وارد می شود، فرقی نمی کند. پس شهید صدر اون الحکم الذی ینشأ منه الضرر رو خودش رو سه مصداق براش بیان کردن، گاهی ضرر ناشی از خود حکمه، گاهی ناشی از مقدمات حکمه، گاهی یعنی مقدمات حکم در مقام امتثال، گاهی ناشی از متعلقه. من درز میکنم مقدمات حکم یعنی مقدمات امتثال دیگه. و مقدمات امتثال برای امتثال چی میخواد بکنه آدم؟ متعلق رو. پس باز اینم دوباره برمیگرده به چی؟ به همان متعلق، فرقی نمیکنه عملا. خب این همون فرمایش شیخ و محقق نائینی و مرحوم آقای خویی و جمعی از بزرگانه. اما او به صیغه انه رفع للحکم الضرری، بازم چون گفتیم مفادش نفی حکم ضرریه، اما به رفع موضوع نفی حکم لسان نفی موضوع، رفع حکم به لسان رفع موضوع. فلا یشمل، اثرش اینجا ظاهر میشه، فلا یشمل ما اذا لم یکن الموضوع الذی تعلق به الحکم ضرری، یا اگر یه موضوعی که حکم بهش تعلق گرفته داشتیم و این موضوع چی بود؟ ضرری بود، اینو دیگه شامل نمیشه. روشنه؟ الموضوع الذي یعنی الحکم الضرری منفی فی الاسلام دیگه. خب حالا اگر یه موضوعی بود که ضرری بود، این موضوع دیگه برداشته می شود. بله دیگه، نفی الحکم به لسان نفی الموضوع. بل کاند مقدماته ضروریه، که بعد ایشان می فرماین که بگید این میشه فرمایش مرحوم صاحب کفایه. نگاه کنید مرحوم آقای آخون میگن الحکم الضرری منفی فی الاسلام، مرحوم شیخ میگن الحکم الذی ینشأ منه الضرر. خب بعد این به لسان نفی چی بود؟ موضوع بود جان، در قول آقای آخون به لسان نفی موضوع بود دیگه. خب آی مرحوم شهید صد میگن که فلا یشمل ما اذا لم یکن الموضوع الذی تعلق به الحکم ضرری. اگه ما یه موضوعی رو پیدا کردیم اثرش اینجا ظاهر میشه که خود موضوع ضرری نیست، اما مقدمات امتثال حکم ضرر برای انسان ایجاد میکند. خب اینجا دیگه این قاعده لا ضرر شاملش نمیشه و این رو نفی نمیکنه، چون ایشون گفت نفی حکم لسان نفی موضوع، و اگر موضوعی ضرری باشه برداشته شده، چون آقای آخون گفتن موضوع ضرری برداشته شده دیگه، مگه نفی حکم لسان نفی موضوع نبود؟ موضوع ضرری برداشته شده. خب حالا اگر آمد یک جایی خود موضوع ضرری نبود،
مقدمات،
اما مقدمات ضرری بود دیگه، طبق بیان مرحوم آقای آخون این منفی نیست، و حالی که طبق سخن مرحوم شیخ منفی هست، چون ایشون گفتن که چی؟ الحکم الذی ینشأ از ناحیه این حکم ضرر. حالا چه میخواد از ناحیه شخص حکم باشه؟ چه میخواد از ناحیه مقام امتثال این حکم باشد؟ و مقام امتثال هر حکمی هم یک مقدماتی دارد و هم خود متعلق دارد. پس چه از ناحیه خود حکم، چه از ناحیه متعلق حکم، چه از ناحیه مقدمات امتثال اون حکم، هر کدوم که ضرر بیاد صادقه بگیم الحکم الذی ینشأ منه الضرر، اینا منفیه طبق بیان مرحوم شیخ. اما طبق بیان مرحوم آقای آخون ایشون میگن نفی حکمه، اما به لسان نفی موضوع. و موضوع چی بوده؟ هر موضوعی که ضرری باشد حکمش برداشته شده در واقع، ولی میگیم این موضوعه برداشته شده به حسب ظاهر. خب پس موضوعه باید حتما چی باشه؟ ضرری باشه. لذا اگر آمد و موضوعه ضرری نبود، متعلقه یعنی ضرری نبود، بلکه چی ضرر داشت؟ مقدمات. این دیگه برداشته نشده.
مقدمات ضرر داشته باشه ولی اون موضوع ضرر نمی‌کنه.
اصطلاحا میگیم خود این موضوع ضرری نیست.
من
الان براتون مثال میزنم. روشن میشه. من میخوام وضو بگیرم. گاهی خود وضو گرفتن ضرر بر من نداره. اما رفتن و آب پیدا کردن و اینها خیلی به مصیبت دچار میشم. متضرر میشم. این میشه مقدمات. اینجا من واجبه انجام بدم وضو رو. چرا؟ چون نفی حکم بود به لسان نفی موضوع. موضوع چی بود؟
وضو
بود. وضوع ضرری منفی فی الاسلام. یکی وضوع ضرری نیست. خوب این وضوع که ضرر نداره که. اتفاقا اگر من آب باشه و وضوع بگیرم خیلی هم خوبه، هم طهارت معنوی پیدا میکنم، هم گرم، خیلی هوا گرمه، هم و هزار تا هم. آها، این که میخواستم برم از سر چشم آب بیارم، ممکنه که یک چند تا مثلا دوز اونجا باشن، دعوام بکنن، یه حیوانی باشه شاید به من بخواد آسیب بزنه، خوف ضرر رو یا خود ضرر رو یه مقداری مثلا فرض کنید که اونجا پستی بلندی داره، پام درد میگیره، مثلا نمیدونم، هر چی میخواد بگید. پس این مقدمات ضرری هست، اما خود اون موضوعه که وضو باشه ضرری نیست. اثر ایشون میگن اینجا ظاهر میشه، ولی انصافا من حیث المجموع بر اون معنا به یک جا برگشت میکنه. هر دو میخوان بگن این حکمی که زمین ساز ضرر است برداشته میشود. حالا چه الحکم الذی ینشأ منه الضرر، چه الحکم الضرری منفیون اما به لسان نفی موضوعه. این فرمایش مرحوم شیخ و محقق ناینی و آیت الله خویی و جمعی از بزرگان و اون هم فرمایش مرحوم آقای آخون. بعد ایشان میفرمایند پس اینا شد چند تا؟ دو تا که هر دو تحت عنوان اتجاه اول داخل شد، بقیهش هم دیگه تکراره. اتجاه دوم همون ما ذهب الیه شیخ الشریعه بود که تحریم بگید ضرر بود، یعنی شما حق ضرر وارد کردن به غیر ندارید. حقیر عرض کردم به خود هم آدم حق نداره ضرر وارد کنه، چون ما مالک خودمون که نیستیم. الان من میتونم یه چاقو بردارم به پهلوم فرو کنم بی جهت؟ نه خیر، عقل ندارم. درست شد یا نه؟ من الان میتونم خودم از رو بلندی بندازم پاپ پیچ بخوره؟ نه خیر، حق ندارم. حقیر بعض از این انواع ورزش ها رو هم که زمین ساز ضرر شدید و یا خطر شدیده به نظرم خیلی قابل تأمله. مثلا در وسط سرمای بوران عجیب زمستان که آدم بخواد بره قله ایورست رو فتح کنه، مثلا این چه مجوزی برای انسان هست؟ بله، اگر واقعا به گونه ای باشه که احتمال خطر خیلی اندک اندک باشه که اغلا بهش اعتنا نمی کنن، او سر جاش محفوظ. اما اگر احتمال خطر زیاد باشه، به چه مجوزی من جانم رو در معرض این خطر و ضرر قرار بدم؟ نه خیلی اول کلامه، کاری نداریم برگردیم. لذا اول انقلاب اسلامی من یادمه بوکس چیز بود، جایز نبود مسابقات بوکس و اینها، چون این اقدام میکنه بر آسیب زدن به غیر. اصلا نفس این ورزش اقدام بر آسیب زدنه، ولو الان میگن کنترل شده از ضربات و اینها. اگر کنترل شده باشه واقعا و کنترل هم بکنن لهو وجهون، و الا اول کلامه. خب بگید آقا خودش تصالح دارن، با هم توافق دارن، خب مگه من مالک نفسمم؟ مگه من میتونم اجازه بدم که تو بیا الان؟ خب اینجوری باشه من نشستم میگم آقا شما بیاید چند تا با همین آهن بزنید تو کله بنده، مگه من همچی اجازه ای رو دارم؟ متوجه میشید؟ لذا میخوام عرض کنم که ما اصلا مملوک خدای متعالی، ما عبدیم در مقابل خالقمون، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء الا ما اقدره الله علیه. درست شد؟ حالا برگردیم به ما نحن فی. پس احتمال و وجه دوم و اتجاه دوم هم اتجاه کیه؟ شیخ الشریعه است. اینه که شهید صدر حرفشو عرض کردم چون یه ترکیب قشنگی ایشون شکل داده. بعد میگه تحت این اتجاه هم باز دو مسلکه. مسلک اول تحریم ضرر تکلیفا فقط، یه مسلکه. مسلک دوم تحریم ضرر تکلیفا و وضعن. وضعن یعنی چی؟ یعنی سر از چی در میاره؟ بطلان در میاره، باطله. مثلا ما یه عقدی منعقد کنیم که زمین ساز ضرر بشود بر افراد. مثلا خب من برم مثلا فرض کنید که یک کسی بره فضولتن یه خانم رو به عقد یک کسی دیگه ای در بیاره، عقد فضولی. حالا عقد فضولی بعضیا میگن که دائر مدار اجازه بعدیه اوست، ولی حالا اگر همین عقد از اول درش ضررهای فراوان بود بر او، لقائلن یقول که این عقد چیه؟ بگید باطله. یا اصلا بیع ربوی، بیع ربوی واقعا درش ضرر عظیم هست. حالا ضرر که میگیم فقط از یک ناحیه نیست، ممکنه شما بگید آه من 1,000,000,000 تومان به شما میدم، یا قرض، مثلا قرض میدم شما بعد از 5 سال 1,000,000,001,000 تومان به من برگردون. اینا عقلا عالم میگن چه اشکال داره، ولی شرع میگه اگه شرط زیاده کرد چیه؟ میشه ربا و باطل و حرام. درسته؟ این معامله اگر کردید، مثلا بی اگر کردید در قالبش، در داخلش ربا بود. من گاهی هم که میگم دین مجموعه ایست از تعبد و تعقل، اتفاقا خود عقل میگه تعبد خودش عاقلانه است در مقابل خالق عالم مطلق، قادر مطلق، حکیم مطلق، رؤوف مطلق الی آخر. تعبد بالاترین درجه تعقله در قبال اوست. خب این هم میگه که آقا ربا و حرام و الی آخر. برگردیم. پس این هم شد اتجاه فقهیه رئیسیه دوم که چی باشه؟ تحریم ضرر باشه، حالا یا تکلیفن یا تکلیفن و بگید وضعن. اتجاه فقهیه سوم نفی ضرر غیر متدارک، همونی که عرض کردم مرحوم فاضل تونی فرمودن. باز اینو شهید صدر میگن تحت این اتجاه هم دو مسلک هست. مسلک اول نفی ضرر غیر متدارک به معنای جعل وجوب تدارک علی من اضر بالغیر. اگر کسی به غیر ضرری زد، باید این ضرر رو چکار کنه؟ تدارک کنه. ببینید چقدر برداشت ها فرق کرده. شیخ میگه هر حکمی در شریعت که از ناحیه خودش یا متعلقش یا مقدماتش بر مکلف ضرر وارد بشه، این در اسلام منفیه در شریعت. فاضل تونی میگن اگر کسی ضرری به غیر وارد کرد، باید بره او ضرر رو چکار کنه؟ جبران کنه. زمان رو داره بیان میکنه. خیلی برداشت ها مختلفه ها. گرفتید چی میگم؟ روشنه دیگه؟
برداشت ما کردم از حرف آیتونی، گفتم اصلا خداوند ضرری رو که غیر متدارک باشه اصلا جعل نکرده. اینه اگه ضرر هم کسی زده باید جبران بکنه.
فرمایش شما اتجاه مسلک دوم در این اتجاه استفادت الاعم من ذالک و من نفی الحکم الضرری، یعنی فقط اون نه، البته این یعنی هم اون مسلک اول، هم اذا کان الضرر مربوطا بالحکم لا به فعل المکلف. یعنی اگر ضرر مربوط به خود حکم هم بود، ما حکمی که درش ضرر باشه و چون این حکم دیگه قابل تدارک نیز ضررش، پس چی برداشته می شود؟ خود حکمه. ما ضرر غیر متدارک نداریم، گاهی حکم زمین ساز ضرره و میگیم ضرر غیر متدارک نداریم، این ضرره که قابل تدارک نیست دیگه، پس میگیم چی برداشته شده؟
خود
حکمه برداشته شده. یعنی مسلک دوم اعم از مسلک اول می شود در این اتجاه سوم.
شبیه همون نظر شیخ دیگه، حکم ضرری برداشته میشه اینجا.
بله بله، حکم ضرری برداشته میشه. البته حالا حکم ضرری چه جوری شده که ایشون بیان نکردن، آیا اون فرمایش آقای آخون میشه یا هر سه فرض رو شامل میشه؟ الحکم الذی ینشا منه الضرر، چه از ناحیه خود حکم، چه از ناحیه متعلق، چه از ناحیه مقدمات، که ظاهرش این خود حکم فقط میشود. این به نظر من این اتجاه، این مسلک دوم با سخن مرحوم شیخ میشه عامین من وجه. عرض میکنم چرا میشه عامین من وجه.
چه حکم ضرری بتونی جبران بکنی، ضرری چه نتونی جبران بکنی، اگه ضرر منشأ بشه او حکم برداشته میشه. ولی جناب آیتونی میگه ضرری که اگه این قول دوم بگیریم، میگه ضرری که غیر متدارک قابل تدارک نباشه، ولی اگه ضرر قابل تدارک باشه او حکم هست.
بله خب معمولا اگر حکم درش ضرر باشه دیگه قابل تدارک نیست دیگه. چه جوری حکم درش ضرر باشه بعد قابل تدارک باشه؟ باز
مولا مثلا حکم دیگه مثلا در مقابل وقتی ضرر داشته حکم در مقابل چیز جرم.
خب پس معناش اینه که این حکم نیست دیگه، معناش اینه که این حکم نیست. اما اینکه من درس کردم شاید من وجه باشه، اینه که طبق نظر مرحوم شیخ اصلا دیگه این بگید من عذر ربل غیر واجب و تدارک باشه این رو دیگه بیان نکرد، درست شد یا نه؟ ولی طبق نظر پس از این جهت این اهم، از یک جهت هم شیخ اهمه که اهم از این که حکم یا متعلق یا مقدمات منشأ ضرر باشه اینجا زده به حکم. البته فرمایش مرحوم شیخ اگر بعدن میخوام بگیم نطاقش چقدره، اگر ما توسعش بدیم اونجا حتی همین مسلک اول رو هم میتونه شامل باشه. الحکم الذی ینشأ منه الضرر منفی فی الاسلام. خب اگر یک کسی ضرری به غیر وارد کرد و ما بگیم زمان ندارد، عدم زمان، یا بگیم که بر تو وظیفه ای بگی نیست، حالا همینو میخوام بگم، همینو میخوام بگم، عدم الحکم آیا حکمون املا، عدم وجوب، عدم زمان، عدم زمان آیا حکمه یا نه؟ خب بله دیگه، عدم زمان این اباحه، اباحه دیگه، یعنی واجب نیز زمان. اگر از راه وجوب باز این بسته، آخه اینا رو الان من زبونم بسته است، بستگی داره که آیا ما بگیم این احکام وضعیه منشأش احکام تکلیفیه است یا نه. اگه بگیم منشأش احکام تکلیفیه است پس باز برمیگرده به یک حکم تکلیفی دیگه، او حکم تکلیفی وقتی منفی بشه درست میشه. اما اگه بگیم نه اینا منشأشون حکم تکلیفی نیست مستقلا، فرمایش شما درسته دیگه، عدم زمان حکم نیست. خب این تا اینجا. حالا مرحوم شهید صدر میگن و اما المحتملات فی جملت لا ضرر فلا اشکاله، در این که این نفی لا یراد به نفی الحقیقی، این رو که همه میدونیم، چرا؟ نفی حقیقی ضرر به وجود خارجی نیست، چون ما میدونیم بداهتن که در عالم خارج ضرر هست. پس شاید ایشون این نکته قشنگش رو به خاطر این میگم، میگه شاید همین مقصود شیخ اعظم قدس سره اندما عبر اینجوری چی تعبیر کرده؟ فرموده بعد فرض وضوح تعذر ارادت الحقیقه من هذا الكلام، چون متعذره که ما بگیم معنای حقیقی این کلام اراده شده. آقای شهید صدر میگن شاید منظور شیخ هم که میگن فرض تعذر ارادت الحقیقه من هذا الكلام، چون ظاهر این کلام چیه؟ اینه که ضرری وجود ندارد در حالی که ضرر هست، که عرض بنده و همه تقریبا همینه که شیخ که اینو میگن مرادشون ظاهرا هم همینه. احسن، لذا مرحوم شهید صدر میگن، میگن لذا با توجه به این جهت که نمیشه به معنای ظاهریش حقیقتا حمل کرد، مجبوریم چکار کنیم؟ این جمله رو تأویل ببریم یا بگو یک چیزی در تقدیر بگیریم. اصلا علت این که آقایان سراغ تأویل و یا تقدیر آمدن عدم امکان اخذ به ظاهر این جمله و حمل بر معنای حقیقی و استظهاریش بوده. اینم که هممون قرار داریم. حالا سوال ببینیم این چگونه است؟ یه حرفی که ظاهراً میمونه برای فردا، بله میمونه برای فردا، آیه شهید صدر میگن راستی باز اتجاه فقهی دوم که حرمت ضرر بود، که فرمایش کی بود؟ شیخ الشریعه. این اتجاه فقهی دوم خودش درش چهار احتماله که این چهار احتمال رو انشالله باید فردا اشاره کنیم. ولله الحمد. الله.